سلام، ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. یک مقام صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف به مناسبت روز جهانی اطفال خواستار بازگشایی مکاتب برای همه کودکان در افغانستان شده است. سم مورت مسئول ارتباطات یونیسف در رشته توییت‌های گفته که امروز 20 نوامبر روز جهانی اطفال است و در این روز به گفته او از امضای کنوانسیون حقوق اطفال تجلیل می شود. کشورهای جهان با امضای این کنوانسیون در سال 1989 تعهد کردند که از حقوق اطفال به شمول حق آموزش حفاظت می کنند. این مقام صندوق حمایت از کودکان ملل متحد افزوده است که تمام اطفال در افغانستان باید بتوانند به مکتب بروند. این در حال است که با وصف درخواست‌های مکرر برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، طالبان این مکتب‌ها را بسته نگه داشتند. محمد یعقوب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها می‌گوید که 9 تن به شمول 2 زن و 1 کودک در رویداد ترافیکی در شهرهای سالنگ شمالی جان دادند و 40 تن دیگر زخمی شدند. آقای یعقوب به رادیو آزادی امروز گفت یک بس مسافربری که از کابل به سمت شهر مزار شریف حرکت کرده بود دیشب در منطقه تخت سنگ ولسوالی خنجان از جاده منحرف شد و به دریا افتاد. او علت رویداد را تیزرانی و عارضه فنی خواند. مقام‌های طالبان در قندهار می‌گویند که قرار است فردا دوشنبه عبورگاه مرزی اسپین بولدک چمن بر روی رفت آمد و همچنان اموال تاجران باز شود. ملا عبدالشکور حقانی سرپرست ریاست ارتباط خارجه قندهار امروز گفت که پس از دو بار دیدار مقام‌های پاکستانی چنین تعهد کرده‌اند.
مذاکرات همه جانبه صورت گرفت و فیصله به این شد که دروازه فردا دوشنبه 21 ماه نوامبر باز شود. اگر آنها کدام مشکل ایجاد نکنند، برای فردا چنین فیصله صورت گرفت.
گذرگاه اسپین بولدک چمن بعد از آن مسدود شد که در برخورد روز یکشنبه گذشته در آنجا به گفته مقامات پاکستانی یک سرباز کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. پس از رویداد مقامات پاکستان گفتند این گذرگاه مرزی تا زمانی که قاتل سرباز پاکستانی به آنها سپرده نشود مسدود خواهد بود. وزارت دفاع ترکیه میگوید این کشور در حملات بر مناطق شمالی سوریه و عراق گروه‌های کردی را هدف قرار داده است. انقره این گروه‌ها را مسئول حمله هفته گذشته در استانبول می‌داند. این وزارت در بیانیه امروز گفت که تیاره‌های جنگی به پایگاه‌های حزب کارگران کردستان PKK و واحدهای حفاظت مردمی حمله کردند. حسین سوری رئیس فدراسیون مشت زنی ایران میگوید که قصد بازگشت از اسپانیا به کشورش را ندارد و میخواهد صدای مردم ایران در مبارزه علیه بی‌عدالتی‌ها باشد. آقای سوری این سخن را در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی روز شنبه ابراز کرد. او که برای اشتراک در تورنمنت بوکس همراه با تیم ملی جوانان ایران به اسپانیا رفته است، مقام‌های حکومت ایران را فاقد شرافت خواند. این در حال است که اعتراض ها در ایران از اواسط ماه سپتامبر پس از درگذشت مهسا امینی ادامه دارد. مهسا 22 ساله به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود. او در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. و رقابت های جام جهانی فوتبال 2022 امشب در قطر آغاز می شود. نخستین بازی بین تیم کشور میزبان قطر و تیم اکوادور برگزار خواهد شد. رقابت های جام جهانی فوتبال 2022 با اشتراک تیم های 32 کشور تا 18 دسامبر ادامه می یابد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. امروز 20 ماه نوامبر برابر است با روز جهانی کودک. خواست یونیسف بازگشایی مکتب ها برای همه اطفال در افغانستان. برخی از دانش آموزان دختر میگویند که طالبان در کنار گرفتن حق آموزش از آنها مانع کارشان نیز شده.
شاید ما چیز نداره ولی ما که رفتم ولی ما را بردم زدن لطکور کردن گفتم شما چرا نبرایی بر ما گفتیم ما خود کارگر خانه نداشتیم که کار کنیم.
باشندگان کابل از افزایش پرچاوی برق شکایت دارند.
در 24 ساعت 4 ساعت مکوام مخل می باشیم. دیگه بسیار برامون مشکل است.
در این برنامه همچنان میشنوید که
دو ساعت دیگر اولین دیدار جام جهانی فوتبال سال 2022 بین تیم‌های کشور میزبان قطر و اکوادور آغاز می‌شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. امروز 20 مایه نوامبر برابر است با روز جهانی کودک. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید این روز در حال فرا می رسد که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان هنوز محرومند. در این حال دختران محروم از مکتب در این کشور میگویند باید برایشان اجازه داده شود که به مکتب بازگردند. بیشتر در این گزارش.
اقتصاد ما بسیار ضعیف است، فروشی میکنم، قلم میفروختم، ولی از وقتی که طالبه
بهاره دانش آموز صنف هشتم مکتب است. او در 3 سال گذشته در کنار رفتن به مکتب به خاطر پیدا کردن نان به خانواده 5 نفریش در شهر قلم میفروخت. بهاره میگوید از زمانی که حکومت طالبان مکاتب را بستند تمام روز در شهر کار میکرد. او ادعا میکند که یک ماه پیش حین کار کردن توسط طالبان دستگیر شد و پس از سپری کردن 6 روز از او ضمانت گرفتند که دیگر در شهر کار نکند.
دوباره گرفتم و کار کردم، گفتم یا شاید ما چیز نده، ولی ما که رفتم ولی ما را بردم زدن لطو کن کنم، گفتم شما چرا نبرایی بر؟ ما گفتیم ما کارگر خانه نداشتیم که کار کنیم، یک شهر دازی 4 مانه ما را لطو کن کنم، ما را گرفتم بردم با دنباخ و اونجا بندی ما کرد، بعد از ما را برد پلیچرخی، گفت که شما باید بندی شد، ما گفتیم ما چیز ما کردیم، ما از 4 شهر در پلیچرخی ماندیم، بعد از ما شهر کرد که باید دیگر دفعه اگر بره از خانه 6 ماه بندی تا نیکنم، دیگر حالا ما نه کار میتونم نه دیگر در خانه قرار کرد شیشتیم.
بهاره میگوید دختران خردسال دیگر نیز با او در شهر کار میکردند، اما طالبان آنها را نیز بازداشت کرد و پس از گرفتن ضمانت آنها را خانه نشین کرد. در مورد ادعاهای وی از عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان و خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی آنها در کابل پرسیدیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. پدر بهاره مریض است و مادرش به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان با آنها وعده کمک مالی را کرده بود، اما با گفته او در یک ماه گذشته هیچ کمک مالی دریافت نکردند. این در حال است که امروز روز جهانی کودکان است. محمد ایوا نماینده صندوق وچی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف به مناسبت روز جهانی کودکان در صفحه تویتر خود نوشته است برای مادران و پدران این بسیار دشوار است که پسرانشان آموزش ببینند اما دخترانشان از آموزش محروم باشند. آقای ایوا میگوید کارکنان صحی زنان در نجات دادن زندگی انسانها نقش بسیار مهم دارند و آموزش کارکنان صحی زن بیشتر وابسته به دوره لیسه است. او افزود که از همین رو بدون سهم زنان داشتن یک سیستم صحی کامل ناممکن است. هاجرت دانش آموز صنف ششم میگوید برادرش هر روز به مکتب می رود، اما بیشتر از یک سال می شود که طالبان او را اجازه رفتن به مکتب نمی دهند و این رویکرد دوگانه او را آزار می دهد.
ما 2 سال می شود از مکتب محروم شدیم. طالبان برای ما اجازه رفتن به مکتب را نمی دهند. در حالی که برادرم به مکتب می رود، اما ما را خانه نشین کردند. حق ما را زیر پا کردند. خواست ما این است که هر چه زودتر مکاتب باز شود.
حکومت طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما سخنگویانش پیش از این همواره گفتند که برای بازگشایی مکاتب منتظر فرمان رهبرشان هستند. از سال 1945 به این سو هر سال از 20 نوامبر به عنوان روز جهانی کودکان بزرگداشت می شود. هدف از بزرگداشت این روز این است که در سطح جهانی باید برای کودکان کار شود، آگاهی آمد داده شود و از کودکان مراقبت بهتر شود. در سال 1989 به منظور حمایت از حقوق کودکان، کنوانسیون حقوق کودکان نیز توسط سازمان ملل متحد ایجاد شد. هرچند افغانستان این کنوانسیون را امضا کرده، اما علاوه بر نقض حقوق کودکان در طول جنگ، در سالهای گذشته بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در یک سال گذشته بزرگترین نقض این کنوانسیون خوانده شده است.
به مناسبت روز جهانی کودک گفتگوی داشتم با سریا پیکان کارشناس مسائل حقوقی و نخست از او پرسیدم که از دیدوی حقوق اطفال در افغانستان تا چی اندازه نقص شده.
حقوق کودک در افغانستان از گذشته تا به حال مورد حمایت قرار نگرفته اون طور که لازم بود و مطابق قوانین ملی و بین المللی. اگرچه قوانین زیادی در افغانستان نافذ شد در رابطه به حمایت از اطفال، اما تحقق این قوانین در گذشته هم مشکلات خود داشت و تا حال هم و این برمیگشت به حکومت ها و به محیطی که در اوج اطفال زندگی میکنه. ما شاهد کار شاق اطفال بودیم، ما شاهد شکنجه اطفال بودیم، شاهد اختطاف اطفال بودیم. یعنی اطفال افغانستان در مجموع مشکلات خود داشته و داره و فعلا هم که دختران از مکتب بازماندن این مشکل دیگه هست که بار شده بالای اطفال افغانستان. اطفال افغانستان کسانی هستند که انسانهای آینده افغانستان را تشکیل میتن. بناهن دنیا کاملا فراموش کرده اطفال افغانستان و به این حالتی که فعلا افغانستان داره توجه صورت نمیگیره بر اطفال افغانستان. مکتبهایشان مسدود است. حق زندگی کردن برشان محدود شده. فامیل ها توانایی ندارند که به خاطر رشد فرهنگی و زندگی آینده اطفال خود کار بکنند. یعنی آرزو دارم که دنیا سیاست خود تغییر بده تا در آینده مردم افغانستان و همچنان کودکان افغانستان نفس راحت بکشند.
طالبان حاکمان فعلی در افغانستان در برابر کودکان در این کشور چی مسئولیت ها و مکلفیت های دارند؟
خب طالبان خود را مسئول امی خاک می دانه و قطعه خاک که به نام افغانستان در اینجا مسلط شدن و خود حکومت سرپرست نامیدن. حکومت ها وظیفه‌شان همی است که از اتباع خود حمایت کنند و البته در پرتو قوانین آماده و تیار است و قوانین بین المللی هم وجود دارد که ما کشور افغانستان عضو کنوانسیون حمایت از حقوق اطفال است، ولی اینا هنوز پیرامون از این مسئله چیزی نگفتن و حتی معلوم نیست که حقوق کودکان در افغانستان زیر تسلط حاکمیت طالبان چگونه خواهد بود. بنابراین آرزوی ما همی هست هر حکومتی که در افغانستان مسلط هست و یا مسلط میشه باید در قدم اول اطفال را در نظر بگیرن و حقوق از اینا رعایت شود.
اعدام محرومیت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش و رفتن به مکتب چی تأثیر میگذاره و چقدر فاصله را بیشتر میسازه بین مردم و طالبان؟
خب بیره خب باید همه بگوییم که این یک نوع نقض حقوق انسان و حقوق اطفال در افغانستان است. محروم شدن از درس و تعلیم، مسدود کردن مکتب بروی کودکان افغان مخصوصا کودکان دختر، ای خودش نقص حقوق بشری، نقص قانون، نقص قوانین بین المللی هست. بنابراین حکومت ها مسئولیت دارند که حقوق اتباع خود را رعایت بکنند و قاعده ها را در نظر بگیرند. این نه تنها باعث فاصله بین مردم میشه بلکه رنج و منت مردم افغانستان بیشتر ساخته و فامیل ها خانواده ها رنج میبرن که کودکانشان در خانه ها محصور هستن و حق درس رفتن ندارن. بنابراین این یک درد بزرگی هست که مردم افغانستان ایده تحمل میکنه.
گفتگوی بود با سریا پیکان کارشناس مسائل حقوقی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا کمتر از یک ساعت دیگر یعنی ساعت 7:30 امشب به وقت افغانستان مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال در قطر آغاز می شود. در نخستین بازی جام تیم‌های قطر و اکوادور ساعت 8 شب وارد میدان خواهند شد. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. شماری از باشندگان شهر کابل شکایت دارند که در آستانه فرارسیدن فصل زمستان پرچاوی برق در این شهر افزایش یافته. آنان به رادیو آزادی گفتند که در یک شبانه روز برای چند ساعت محدود برق می داشته باشند. به گفته آنها افزایش بهای مواد سوخت مشکل دیگر است. بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند در حالی که بهای مواد سوخت در بازارهای کابل در این روزها بلند است، پرچاوی های برق نیز بیشتر شده است. فضل یکی از باشندگان کابل میگوید در کنار مشکلات اقتصادی پرچاوی های برق هم به نگرانی هایش افزوده است.
از یک سو زمستان آمد، از یک سو پرچاوی برق، از یک سو چوب قیمت، زغال قیمت. یک برق سیام این رقم تا 24 ساعت 4 ساعت مک وام مخل می باشیم. دیگه بسیار برامون مشکل است.
باشیر خان دیگر باشنده کابل که کارمند یکی از اداره های دولتی تحت مدیریت طالبان است میگوید نه تنها این که پرچاوی های برق زیاد شده است، پول صرفه برق هم بیشتر از گذشته شده است. او به رادیو آزادی گفت با معاش ناچیزی که در ماه میگیرد توان پرداخت بل برق را ندارد.
واقعا هم که پرچاوی برق بسیار زیاد شده، ما نمیفهمیم که مشکل کجا است. ما خودم کارمند دولت هستم، ماش ما مقدر نیست، مسئله بیل برق ما است. این یک مشکل بسیار جدی است. وقتی که بیل برق میآید میبینی واقعا از توانت بالا میباشد، باز حیران میمانی که خب که حالی چه قسم پرداخت کنیم.
آنان از حکومت طالبان میخواند که پرچاوی های برق را کاهش داده و بیل برق را مطابق به مصرف هر خانواده برایشان توزیع کند تا مردم توان پرداخت آن را داشته باشند. حکمت الله میواندی سخنگوی شرکت برشنا در پیوان به این شکایت های باشندگان کابل چیزی نگفت. این شرکت چند روز پیش خبر داده بود که بنابر یک مشکل فنی از سوی ازبکستان پرچاوی های برق در کابل و چند ولایت دیگر بیشتر خواهد شد. حکمت الله میواندی سخنگوی شرکت برشنا یک شنبه هفته پیش با نشر این خبر گفته بود که امیدوار است این مشکل به زودی حل شود. نگرانی ها از افزایش پرچاوی های برق در حال از سوی باشندگان کابل مطرح می شود که به اساس گزارش سازمان های بین المللی افغانستان زمستان سردتری را تجربه خواهد کرد. خانواده های نادار در کابل می گویند تا هنوز مواد سوخت برای زمستانشان را خریداری نکرده و نگرانند که هرگاه پرچاوی های برق کم نشود زمستان را با چه دشواری سپری خواهند کرد. افغانستان کشور است که بیشترین برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه وارد میکند. اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه حمل امسال گزارش داد که افغانستان 80% برق را از کشورهای همسایه وارد میکند و از این ناحیه هم مساله 220 میلیون دلار به این کشورها میپردازد. با این وجود مشکل کمبود برق افغانستان تا هنوز حل نشده باقی مانده است.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
دو ساعت دیگر اولین دیدار جام جهانی فوتبال سال 2022 بین تیم های کشور میزبان قطر و اکوادور آغاز می شود. بازی اول ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. غانم المفتا سفیر جام جهانی فوتبال و دانا آوازخوان قطری همزمان با پیوستن به مراسم افتتاحیه این مسابقات در قطر در سخنرانیشان به همه شمول بودن و تنوع تاکید میکنند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا این را در اعلامیه امروز در آستانه آغاز این بازی ها گفت. در این اعلامیه آمده که فوتبال پیام‌آور اتحاد است. پیش از آن رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در نشست خبری در ارتباط به آغاز مسابقات جام جهانی سال 2022 قطر حضور پیدا کرد و به تندی از کشورهای اروپایی انتقاد و از قطر دفاع نمود. رئیس فیفا دیروز شنبه در یک کنفرانس خبری در دوحه قطر گفت
Everyone that comes to Qatar is welcome. Whatever.
همه کسانی که به قطر می آیند خوش آمدند. هر دین، نژاد، گرایش جنسی و اعتقادی که داشته باشند همه خوش آمدند. از سوی دیگر در خبر مرتبط به جام جهانی گفته شده که قطر از میزبانی جام جهانی حدود 700 میلیون دلار درآمد خواهد داشت. رئیس فیفا دیروز شنبه افزود که در مقایسه با جام جهانی روسیه در سال 2018 قطر تا 200 میلیون دلار از حقوق رسانه‌ای، 200 میلیون دلار بیشتر از محل حمایت مالی یا اسپانسر و 200 میلیون تا 300 میلیون دلار بیشتر از محل خرید تکت و پذیرایی دریافت میکند.
بیشتر از خبر
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. در حالی که اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان از چاپ 1,700,000 جلد تذکره الکترونیکی و آغاز روند توزیع آن خبر می دهد، برخی از متقاضیان از کندی این روند شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
اوس ډیر وخت کې چې کارونه بند شوې دي، الکترونیکی تذکری ته ضرورت لرم په دې چې وظیفې ته زما.
سهیلا باشنده شهر کابل است. او به رادیو آزادی میگوید حدود دو ماه پیش برای گرفتن شناسنامه الکترونیکی ثبت نام کرده بود، اما تا اکنون نتوانسته که شناسنامه اش را به دست آورد.
ما الکترونیکی تذکری تلیک نکرده اپلای می ورک.
من برای شناسنامه الکترونیکی ثبت نام کردیم. بسیار وقت پیش کارهایش کم کم پیش رفته بود، اما حال این روند متوقف است. شناسنامه الکترونیکی بسیار ضرورت دارم، به وظیفه می روم. این یک سند ملی است که باید داشته باشم، اما اکنون روند توزیع متوقف است.
از سوی دیگر کبیر خان باشنده ولسوالی خوگیانی ننگرهار به رادیو آزادی می گوید پس از ثبت نام از چندین ماه به این سو منتظر است تا شناسنامه الکترونیکی بگیرد، اما موفق نشده است.
ما چندین بار به خاطر شناسنامه برقی از ولسوالی به ولایت رفتیم، آنجا ثبت نام کردیم، اما به خاطر عدم توجه کارمندان اداره احصایه و معلومات نتوانستیم شناسنامه بگیریم. بسیار وقت پیش ثبت نام کردیم، اما نتوانستیم در زمان مناسب شناسنامه بگیریم.
این در حالی است که اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان از چاپ 1,700,000 شناسنامه الکترونیکی جدید خبر می‌دهد و می‌گوید قرار است تا هفته آینده 1,300,000 شناسنامه دیگر نیز از سوی شرکت کوریایی که با آن در مورد چاپ 3,000,000 شناسنامه الکترونیکی قرارداد کردند به افغانستان برسد. محمد حلیم رافی سخنگوی این اداره در گفتگو با رادیو آزادی کند بودن روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را تایید می کند، اما به گفته او در حال حاضر روند عادی شده و به شمول پایتخت مردم در همه ولایات می توانند در جریان یک هفته شناسنامه بگیرند.
سموده وړاندې د الکترونیکی تذکرو د چاپ پروسه یو څه ځنډنه شوله او دا پروسه مو ټکنه یې کړه. پاکمو ونه دروازه کتلته.
چند وختیش روند تذکره را کن ساخته بودیم، اما به گونه کامل متوقف نبود، بل به کسانی که بیمار بودند و مشکلات داشتند اولویت داده میشد. از زمانی که شناسنامه های الکترونیکی رسیده، ما نزدیک به 500,000 شناسنامه برقی را به کسانی که بایومتریک شده بودند از حالت پندینگ یا انتظار بیرون کردیم و همه را چاپ کردیم. اکنون پروسه در 34 ولایت عادی است. هر کسی که ثبت نام کند در جریان یک هفته شناسنامه‌شان چاپ می شود.
به گفته آقای رافی در شناسنامه های الکترونیکی جدید تغییرات ایجاد شده است. او افزود در شناسنامه های تازه چاپ شده لوگوی جمهوریت نسبت به قبل بزرگتر شده، نام وزارت داخله از شناسنامه ها برداشته شده و نام اداره احصایه و معلومات در آن اضافه شده است. همچنان در کنار درج نام ولایت، نام ولسوالی نیز در شناسنامه های جدید گنجانیده شده است. نگرانی ها از روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی در حال مطرح می شود که ریاست پاسپورت حکومت طالبان نیز نزدیک به دو ماه پیش روند توزیع پاسپورت را متوقف کرده و با وجود شکایت های شهروندان این روند هنوز هم آغاز نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:53 دقیقه شب به وقت افغانستان است. در فصل برداشت گل زعفران در هرات، چیدن گل زعفران برای هزاران دختر محروم از مکتب روزنه امید شده است. این دختران به جای خانه نشینی هر روز به کشتزارهای زعفران می روند و با چیدن گل های زعفران صاحب درآمد شدند. امسال با افزایش برداشت و بهای زعفران در هرات، دستمزد روزانه این دختران نیز بیشتر شده است. شاپور صابر در این باره گزارش تهیه کرده.
به می کاری که میکنه پولی که میدونه تو میتونه دفعه خونه خوب بده.
سحر 16 ساله دانش آموز از صنف دهم مکتب است، اما او در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مانند صدها هزار دانش آموز بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم مانده است. او از شهر هرات به کشتزارهای زعفران در ولسوالی پشتون زرگون در 40 کیلومتری شرق این شهر آمده است.
خیلی یک احساس خوشی داره که اینجا میان کار میکنه. و خونه که بود حتی خود من شخصا افسردگی گرفته بود، مکتب در مکتب برم بسته بود، مکتب در میتونستن درس بخونه، نه بیرون میشدیم خونه شیده بودیم. بعد اینجا میام حالا کار میکنه، خیلی خوشحاله.
سحر در کنار 15 دختر دیگر گلهای نارنجی رنگ زعفران را میچیند. او همراه با دختران دیگر هر روز صبح وقت با موتر فلانکوچ از سوی مالک کشتزارهای زعفران از شهر تا به محل کار میآید. سحر روزانه با چیدن 5 کیلوگرم گل زعفران 400 افغانی دستمزد میگیرد. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری هرات در فصل برداشت گل زعفران در ماهای عقرب و قوس به بیشتر از 100 هزار زن و دختر زمینه کار فراهم شده است. بشیر احمد احمدی آمر امور زراعتی این ریاست میگوید بیشتر از 30 هزار تن این دختران دانش آموزان محروم از مکتب هستند. احمدی در این باره به رادیو آزادی میگوید
30% از این میشه که خانم هایی که در این بخش کار میکنن دختر هایی که به صلاح یا بعد از مکتب یا بعد از اوقاتر فعلا که مکتب رخصتی نمیرن اونا مصرف کارن.
امسال افزایش برداشت و قیمت زعفران در هرات سبب افزایش 50% دستمزد زنان و دختران شده است. به گفته بشیر احمد رشیدی رئیس اتحادیه زعفرانکاران افغانستان، امسال تولید زعفران در هرات در مقایسه با سال گذشته 100% افزایش یافته. به گفته او قیمت هر کیلو زعفران از سال گذشته تا کنون از 30,000 افغانی به 110,000 افغانی رسیده است.
محصول امسال ما طوری که برآورد شده بالغ بر 20 تن انشالله ما محصول خواهیم داشت که هنوزم این پروسه جریان داره و امیدوار هستیم که از آن چیزی که ما پیش بین هستیم بیشتر بشه.
دانش آموزان صنف‌های بالاتر از ششم مکتب‌های دخترانه در هرات در حالی به چیدن گل زعفران روی آوردند که تا هنوز هیچ روزنه امیدی درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان وجود ندارد. با وجود فشارهای بین المللی طالبان هنوز آماده نشدند تا مکتبها را برای دختران افغان باز کنند. پیش از این ملل متحد در ماه سنبله سال روان مسدود ماندن مکتبهای دخترانه از سوی طالبان را غم‌انگیز و شرم آور خوانده بود. در همین حال رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشری و زنان افغانستان روز سوم عقرب در صفحه توییترش اعلام کرد طالبان نمیتوانند از فرصت‌های کاری و آموزشی نیمی از جمعیت افغانستان چشم پوشی کنند. امیری آموزش تمامی افغان‌ها به شمول زنان و دختران را برای برداشتن فقر و احیای امیدواری در افغانستان نکته کلیدی خواند. در روزی که طالبان هیچ نرمشی درباره بازگشایی مکتب‌های دختران از خود نشان نمی‌دهند، بیشتر دانش آموزان محروم از مکتب همانند سحر برای نجات از خانه نشینی مصروف به کار شدند تا به گفتهشان اندکی از رنج دوری از مکتب بکاهند.
پیام ها و نظریات شما
پیام ده شما از معارف افغانستان. متاسفانه امروز یک قوانینی به سر معلمین افغانستان گذاشته شده که اگر یک معلم اگر یک اندازه ریش کم باشه، کم کوتاه‌تر باشه، سلام اسلام بزی از طرف امارت اسلامی افغانستان. این یگانه چیزی که واقعا ترور شخصیت یک معلمه، یک معلمی که تقریبا 20 سال، 15 سال، 10 سال وظیفه انجام داده، اگر امروز می یک ریش از کم کمتره، دیگه خواهشان لطفا امارت اسلامی روی این موضوع کم توجه کنم، خیلی هم گیر ندم به بعضی کارا. یونیسف هم وعده کرد که ما معاش کارمندای معارف میدیم. متاسفانه که هیچ خبر نیه. تمام معلمین عزیز به این 7,000 که امارت میده امروز هیچ چی نیه. باور کنید تل به چه قیمتیه، مواد خوراکی به چه قیمتیه. اگه توجه در معلمین افغانستان نشه یک فاجعه انسانی رخ میده. دیگه فقیرترین غذا رو استفاده کنه، همیشه به تشویش باشه، همیشه فشارها به سر معلم باشه، اکثریت کاغذها و شقه‌ها و نتایج اینا رو از کسی خو مصرف کنه، اینا رو کسی خو با روی از اینا کار مصرف کنه. این خو نشد دیگه. واقعا دیگه ما دعا کردیم که امارت اسلامی بر که بیایه یک کوپین خوب، یک معاش خوب به معلمین داده شه. متاسفانه که اینا زیر قول خو زدن.
امیر هستم از مرغاو. ما مردم ها همیتر خانکی و بدبخت بدبختی و برادر مسعود ما نمیرسه از بزگرم بسیار سرحده ها تا از بزگرم ایچی دیده ما مردم ها نمیرسه. مردم های غریب بدبختی ما بسیار.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها سر ساعت 7 شب نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.